محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. بیش از 5,800,000 نفر از هموطنان فیش ثبت نام اعزام به سفر زیارتی عمره دارند. در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری، گزارش کارگروه مقدمات راه‌اندازی سفر عمره با توجه به شرایط کرونا و توقف عملیات اعزام زائران کشورمان به عمره از فروردین سال 1394 بررسی شد. آقای رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در این جلسه تعداد افرادی را که فیش ثبت نام برای اعزام به عمره مفرد در اختیار دارند 5,800,000 نفر عنوان و بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای امور اجرایی متناسب با سیاست‌های کشورمان و تغییرات در خصوص سفر عمره تأکید کرد. پایان اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی. دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با معرفی برگزیدگان در سه بخش تبادل خبری، برنامه‌ای و اطلاعات به کار خود پایان داد. رئیس رسانه ملی در این اجلاس جریان رسانه مقاومت را گویای حق و حقیقت مظلومیت مسلمانان جهان دانست و گفت استکبار جهانی و صهیونیسم به سرکردگی آمریکا با بستن 40 وبسایت جریان مقاومت نشان داد برخلاف ادعای آنان تحمل آزادی بیان را ندارند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خواستار توجه بیشتر دولت جدید به مسائل فرهنگی شد. حجت الاسلام قومی امروز در نخستین نشست راهبردی خیزش تمدنی رهبران گام دوم انقلاب که به صورت مجازی برگزار شد افزود دولت جدید در انسجام، هماهنگی و همافزایی دستگاه‌های فرهنگی و استفاده از سرمایه‌های انسانی مردمی برای پیشبرد مقوله فرهنگ برنامه‌ریزی کند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به حجم فرهنگی دشمن و جبهه استکبار به باورهای دینی و فرهنگی مردم در چند دهه اخیر فضای مجازی را فرصتی مغتنم برای مقابله با این حجمه ها بیان کرد. مجموع مشارکت های مردم و نهادها در سومین مرحله پویش ایران همدل به 1170 میلیارد تومان رسید. رئیس کمیته امداد با اشاره به همکاری گسترده نهادهای انقلابی مختلف از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس، سپاه، بسیج، مردم و خیران در اجرای سومین مرحله پویش ایران همدل گفت مجموع مشارکت های مردم و نهادها در سومین مرحله پویش ایران همدل به 1170 میلیارد تومان رسید. آقای بختیاری افزود بیش از 20 میلیون غذای گرم نیز در قالب این پویش میان نیازمندان توزیع شد. رئیس کمیته امداد همچنین از فعالیت 4360 آشپزخانه در طول اجرای طرح اطعام مهدوی و افطاری ساده در ماه رمضان سال جاری خبر داد. جزئیات حمایت ستاد اجرایی فرمان امام از زوجهای نابارور. مدیرعامل بنیاد 15 خرداد وابسته به ستاد اجرایی گفت برای حمایت از پوشش دارو و درمان زوجهای نابارور 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می شود. آقای ارجایی افزود همکنون 3 میلیون زوج نابارور داریم که به دلایل مختلف از داشتن فرزند محروم هستند و طبق تعاریف جمعیتی کشوری برتری دارد که جمعیتی متناسب و نوآور داشته باشد.
سختی های زیادی رو تحمل می کنن، از حرف و حدیث دیگران گرفته تا ناامیدی که از نبودنش در زندگی ایجاد شده.
خدا انشالله به همه بده.
زوجهای جوانی که مسیرهای مختلفی رو از جمله درمان پزشکی امتحان کردند.
من برای درمان ناباروری مراجعه کردم.
سری قبلش بلوش 8-9 تومن هزینه کردیم، یه سری در 12 تومن، حالا این سری هم که دیگه
حتی نسخه هاشون مثلا ویزیت هاشون آزاده، یعنی هیچ، این دفترچه انگار الکیه.
بیمگاه پای اول هیچ کنم تقبل نمی کنم و تمام هزینه بر عهده در واقع پرداخت کننده است.
فرشتگانی که پس از سالها انتظار گرمابخش زندگی زوجهایی شدن که شنیدن کلمه پدر یا مادر برایشان یک آرزو بوده.
یک ماه است که خداوند این بچه رو نصیب ما کرده
و حالا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به کمک خانواده های نابارور اومده تا آرامش و لبخند رو به چهره آنها بنشانه. آقای ارجایی مدیرعامل بنیاد 15 خرداد:
1 میلیون تومان به عنوان بلاعوض پرداخت میشه برای کمک به درمانشون و 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه با سود 4%. مباحث پزشکی رو به عنوان درمان ناباروری باید داشته باشن، یعنی مسائلی که پزشکای متخصص درمان ناباروری تایید میکنن و عضو دهک های درآمدی 1 تا 5 باشن.
با کمک سازمان‌های مردم نهاد در این مسیر، بنیاد 15 خرداد می‌تواند از 3 میلیون زوج نابارور حمایت کند.
7-8 سال ازدواج کرده بودم و بچه دار نمی‌شدم. خدا رو شکر یه بچه 2 ساله دارم.
هزینه‌مون خیلی بالا بود. تر برکت هزینه مرداد. دستشون در نکنه، خیلی لطف کردن.
هزینه‌های بیمارستان خیلی کمکم کردن.
کمک مالی بوده.
در اولین گام زوج‌های نابارور می‌توانند به سامانه 1542 برای ثبت نام در طرح حمایت بنیاد 15 خرداد مراجعه کنند.
ادامه خبرها. همایش تکریم جانبازان شیمیایی در تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام آغاز شد. تولیت آستان قدس رضوی در این همایش گفت جانبازان که بخشی از سلامتی خود را در راه خدا داده و در راه خدا رنج کشیدند، الهام بخش و معنویت بخش جامعه هستند. مدیر کل مصدومان شیمیایی بنیاد شهید نیز اعلام کرد هم‌اکنون بیش از 67,000 جانباز شیمیایی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 1500 نفر زن هستند. 8 تیر ماه در تقویم کشور به عنوان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است. دانشگاه قرآن و حدیث از میان برادران و خواهران طلبه از طریق آزمون اختصاصی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو میپذیرد. حجت الاسلام غلام علی معاون آموزش و پژوهش دانشگاه قرآن و حدیث با اعلام این خبر اظهار داشت.
آزمون اختصاصی طلاب در دو مقطع ارشد و دکتری انشاءالله در شهریور ماه برگزار میشه. تاریخ ثبت نام ما انشاءالله تا 20 تیر ماه فرصت برای ثبت نام هست. اگر که تمدید شد مجددا اعلام میکنیم. ما در 5 محور دانشجو در مقطع ارشد میگیریم: محور قرآن و تفسیر اون، نهج البلاغه، فقه و مبانی حقوق، کلام اسلامی و همچنین روان شناسی با گرایش مثبتگرا. به امید خدا دانشجویان عزیز باید به سایت ما مراجعه بکنن، QHU. همچنین در دکتری ما از میان داوطلبان طلبه‌ای که خواهان تحصیلات در مقطع دکتری هستند در دو رشته نهج البلاغه و علوم قرآن و حدیث هم دانشجو میگیریم.
آغاز نخستین کنکور سراسری ایران در قرن 1400 فردا 8 صبح. نخستین کنکور سراسری ایران در قرن 1400 با رقابت بیش از 1,100,000 داوطلب از ساعت 8 صبح فردا چهارشنبه 9 تیر ماه آغاز می شود. کنکور سراسری 1400 از صبح فردا در 414 شهرستان کشور و 11 کشور خارجی آغاز می شود و به علت شیوع ویروس کرونا در 4 روز متمادی و تا شنبه 12 تیر ماه ادامه دارد. شیوع ویروس کرونا از سال گذشته باعث شد آزمون سراسری با رعایت سخت‌ترین تدابیر بهداشتی برگزار شود و طبق گزارش سال گذشته وزارت بهداشت هیچ داوطلبی به دلیل شرکت در آزمون سراسری به ویروس کرونا مبتلا نشد. ارسال بیش از 300 اثر داستانی به کنگره ملی شعر و داستان امر به معروف و نهی از منکر. دبیر کنگره ملی شعر و داستان امر به معروف و نهی از منکر با اعلام این خبر گفت در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قطعاً ادبیات داستانی می‌تواند تأثیرگذار باشد. کتابی که در شرح زندگی شهید ابراهیم هادی نوشته شد از نمونه‌های موفق در این زمینه است. حجت الاسلام علاءالدین افسود این کنگره با انعقاد تفاهم‌نامه بین دبیرخانه دائمی کنگره ملی داستان امر به معروف و نهی از منکر و رادیو سراسری معارف برگزار خواهد شد. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا چهارشنبه 9 تیر 1400 هجری شمسی برابر است با 19 ذی‌قعده 1442 قمری. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 18 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:57 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
همراه رادیو معارف هستید عزیزان شنونده. بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 دعوت میکنم یک برنامه مستند بشنوید با نام پنجره به مدت 18 دقیقه.
ملت عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد به همه شما تبریک می‌گویم.
کودتای 28 مرداد 32 رو هر کی یه جوری تحلیل میکرد. تحلیل بهشتی این بود که در اون روزها نیروهای انقلابی به قدر کافی نبودن. خودش درباره این که چطور به فکر تأسیس دین و دانش افتادن نوشته: به هر حال بعد از کودتای 28 مرداد در یک جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که در اون نهضت ما کادرهای ساخته شده کم داشتیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که این حرکت اصیل اسلامی باشه، پیشرفته باشه و زمینه‌ای برای ساخت جوانها. دبیرستانی به نام دین و دانش در قم تأسیس کردیم با همکاری دوستان که مسئولیت اداره اش مستقیماً به عهده من بود و در سال 1333 تأسیس شد. تا سال 1342 که در قم بودم همچنان مسئولیت اداره آن را به عهده داشتم و در ضمن در حوزه هم تدریس می‌کردم. دهه 30 زمانی بود که دین و دانش خیلی با هم آشتی نبودند. آنهایی که می‌خواستند دیندار باشند بچه‌هایشان را به دبیرستان نمی‌فرستادند و آنهایی که در دبیرستان و دانشگاه درس می‌خواندند علوم دینی را قبول نداشتند. تأسیس دبیرستان دین و دانش در آن شرایط راه حلی برای این مشکل شد.
برنامه آموزشی ایران هرگز دارای جهت اجتماعی و خلاق نبوده. همواره جهتش جهت رژیم شاهنشاهی از یک سو، یعنی استبداد، و منافع اربابان و حامیان رژیم از سوی دیگر، یعنی استعمار بوده. و باید بگم در این زمینه به خصوص، چون تا حدودی در زمینه تخصصی من هم بوده، آگاهی های فراوان دقیق اونم از نزدیک دارم.
آیت الله مکارم شیرازی:
گما اگر بخواهیم مضمونش این بوده انقلابی بکنیم، بعد از این بچه ها شروع کنیم، یه ده از اینا رو تربیت بکنیم، بالا بیاریم، بعد اینها بشن هستهی برای انقلاب. از اونجا بهشون شروع کرد.
منتها اینو بگم، در برنامه های انقلابی بعضی هاش هست که اگر خواستن او رو یک دفعه زیر و رو بکنن، خودش میشه ضد انقلاب و کند کننده کار. یکی از حساس ترین برنامه ها برنامه آموزشی هستش. تغییر برنامه های آموزشی اگر به تدریج صورت نگیره، جهتش رو باید انتخاب کرد، پایه هاش رو باید گذاشت، اما در مقام اجرا باید حتما تدریج رعایت کرد، برای اینکه یک برنامه آموزشی مترقی بدون کادر و بدون ابزار ممکن است نتیجه به عکس بده. باید برنامه آموزشی رو طراحی کرد و مرحله به مرحله و حتی در بعضی موارد با استفاده از واحدهای آزمایشی او رو به مرحله اجرا درآورد، همراه با کادرسازی لازم و همراه با استفاده از تجارب در اسطای عمل.
مدرسه واقعا جالب و نمونه ای بود، مدرسه دین و دانش، و افراد برجسته هم از اونجا برخواستن.
ما، منظورم از ما، همه کسانی است که در زندگی غیر از زندگی کردن، غیر از کار کردن، برای مصرف کردن، برای خوردن بهتر، خوابیدن بهتر، پوشیدن بهتر و لذت بردن بیشتر، در خودشون یک انگیزه دیگر و تعهدی دیگر احساس میکنن. ما کسانی که در طول زندگی همواره در خودمون تعهدی بیش از زندگی کردن برای زندگی کردن احساس میکرده ایم، در پرتو آگاهی هامون و در پرتو تلاش هامون با تأیید و توفیق الهی تونستیم بر بخشی از مؤثرترین عوامل جامعه نامطلوب و نظام نامطلوبی که در اون زندگی می کردیم پیروز بشیم.
حرفهایش برای بچه ها تازه بود. دوست داشتند بنشینند و این تازگی را تجربه کنند. در این 9 سالی که بهشتی معلم یا مدیرشان بود، اتفاقهایی افتاده بود. این آخری یعنی سال 1342 سالی بود که امام را زندانی کردند. بهشتی حرفهایی برای بچه ها میزد که معنی این اتفاقات را خوب بفهمند. اما فقط بچه ها نبودند که به حرفهای بهشتی با دقت گوش میدادند. ساواک هم برای خودش خبرچین هایی داشت که خبر فعالیت بیپروای بهشتی را گزارش میدادند. طبق اطلاع واصله پس از حادثه قم و بازداشت خمینی، بین معلمین و فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان قم تحریکات شدیدی علیه هیئت حاکمه به عمل می آید که سردسته آنان سعید تهرانی آموزگار دبستان ملی فیض است و یکی دیگر از محرکین سید بهشتی لیسانسیه معقول و منقول می باشد که در دبیرستان دین و دانش شهرستان مزبور تدریس می کند. آنچه مسلم است تحریکات نامبردگان در دانش آموزان علیه دستگاه دولتی مؤثر و محسوس است. خواهشمند است دستور فرمایید سریعا به موضوع بالا رسیدگی و گزارش مشروعی از این نوع فعالیت ها در قم تهیه و ارسال دارند. فعالیت هایی که بهشتی شروع کرده بود، پرونده‌ای در ساواک برایش باز کرد که مقدمه‌ای شد برای انتقالش به تهران. حجت الاسلام رشیدپور از دوستان شهید بهشتی:
مرسی دین دانش رو اونا میشناختن، میدونستن یه مرسی آزاداندیشه و مدیریتش مرحوم بهشتی اداره میکنه. مدرسه از توجه کردید محدودیت و ترس اینا وجود نداشت. آخر سرم خب نقل انتقالیشون به تهران همون درگیری با رئیس آموزش پرورش قم بود، دنبال یه بهانه چیزی ثبت نام نکرده بود اینا، ولی مستقل همون بهانه کردند و از کنم ایشونو به نام انتقال به تهران و بعد هم منتظر خدمت کردند.
ساواک قم در گزارشی به ساواک تهران درباره محمد حسینی بهشتی نوشت: برابر گزارش ساواک قم، نامبرده از عناصر ناراحت فرهنگ قم بوده که ضمن تماس با اداره فرهنگ قم نسبت به انتقال وی اقدام گردید. بهشتی را معمولاً به نظمش می شناختند. با همین نظمی که داشت می توانست کارهای زیادی را همزمان دست بگیرد، برای هر کاری وقت بگذارد و همشان را درست و تمام انجام دهد. در کنار مدیریت و تدریس در دبیرستان دین و دانش، کار دیگری که سراغش رفت تأسیس و تهیه مطلب برای مجله مکتب اسلام بود، اولین مجله حوزه. ماهنامه‌ای که هم خودش و هم کسانی مثل سید موسی صدر برایش مطلب می نوشتند. این مجله کار جدیدی بود که مخاطبهای زیادی بیرون حوزه پیدا کرد. حجت الاسلام یحیی عابدی از دوستان آیت الله بهشتی:
از مؤسسین اولیه مجله مکتب اسلام مرحوم بهشتی بود. چند نفر بودن که شاید بشه گفت رأسهم و رئیسهم، همه نویسندگان مجله مکتب اسلام حتی امام موسی صدر تحتشاهی بهشتی بودن.
دبیرستان دین و دانش 5 سالی میشد که پا گرفته بود. حالا بهشتی تصمیم داشت کار دیگری را شروع کند. دبیرستان برای دانش آموزان فرصتی بود که در کنار دانش دین هم یاد بگیرند. کار دیگری که بهشتی میخواست شروع کند برای طلبه ها بود. میدید طلبه ها در علوم تجربی قوی نیستند. تصمیم گرفت مدرسه علمیه‌ای برایشان راه بیاندازد که بتوانند این علوم جدید را هم تا حدی بخوانند. مدرسه علمیه‌ای که دروس متوسطه در آن اجباری باشد. با این فکر بود که مدرسه حقانی پا گرفت. حبیب الله عسکرولادی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی:
شما بدانید من وظیفه مند میدونم خودم رو بین 4 سال تا 6 سال در یکی از کشورهای دانشگاهی اروپا یا غرب در اونجا زندگی کنم. اگر که تو همین مدتی که من هیئت شما میام کار درست شد که من برم، نگید این آخوند فرنگی شده رفته فرنگ. من وظیفه مندم، توضیح دادم که کسانی که نظام رو در کشور ما اداره میکنن اغلب تربیت شده های دانشگاه های غربی به خصوص اروپا هستن. من باید یه دوره دانشگاهی رو در کنار اینا بمانم و شاید بیشتر. لذا من یکی از برنامه هام هست شما روز اول بدانید که من یه چنین برنامه دارم.
هیئت های مؤتلفه از امام خواسته بودند چند روحانی برایشان تعیین کنند، روحانیانی که بتوانند حکم شرعی کارهایی را که مؤتلفه ای ها میخواهند بکنند در نبود امام از آنها بپرسند. شورای روحانی هیئت های مؤتلفه از طرف امام تعیین شدند. این گروه با امام در ارتباط بودند و مسائل را حضوری یا با نامه با امام در میان میگذاشتند، مثل این نامه ای که بهشتی برای امام نوشته است. بسم الله تعالی. حضرت آیت الله العظمى آقای خمینی، با تقدیم سلام و تحیات به عرض عالی می رساند ان شاء الله وجود مبارک از آلام و اسقام مسون و برای افاضات علمی و عملی و ادامه مجاهدات دینی که بدان اهتمام فرموده اید مستدام باشد. مدتی در حدود 18 روز اصفهان بودم و با آنکه فرصت کوتاه بود موفقیت هایی نصیب شد. قریب به یک هفته از تهران بازگشتم. در تهران نیز کارها به مراحل بهتر و جدیتر رسیده و لابد مراتب به حضورتان عرض شده است. بسیار شائقم برای زیارت و درک منظر شریف و مذاکره درباره برخی مطالب یک روز به قم مشرف شدم. آقای آقا صادق جزایری، آقازاده حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید صدرالدین جزایری، مطالبی دارند که برای عرض آنها حضور می رسند. مطالب ایشان در جلسه‌ای که جناب آقای مطهری و بنده هم شرکت داشتیم مطرح شد و بالاخره لازم دانسته شد که همه جهات خدمت خودتان عرض شود. آقای مطهری همان روز مسافرتی به خارج شهر کردند ولی بعد جلسه مشورتی دیگری نیز تشکیل شد. اگر به دنبال مطالبی که آقای جزایری عرضه می‌دارند لازم دانستید که زودتر خدمتتان برسم، بفرمایید تا اطاعت شود. سلامت، سعادت و عزت حضرت عالی و پیروزی مجاهدان را از خداوند خواست دارم. داعی محمد حسینی بهشتی، 27/5/1343.
من وقتی تهران آمدم به دستور امام با دوستان، با سه تن از دوستان دیگه، دولان چهار روحانی که مسئولیت های رهبری دینی هیئت های مبارز مؤتلفه را در اون سالها بر عهده داشتند بر عهده گرفتیم و باز بهتر از قوم کار کردیم. اینها همه درس است برای هممون. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. فقط باید هجرت، هجرت چی باشه؟ فی سبیل الله باشه.
خب ما در تهران اومدیم و بحث کردیم با هیئت‌هایی که اخیراً امام به هم معرفیمون کرده بودن. 25 روحانی رو معرفی کردیم و تو خودمونم نشستیم 5 نفر از این 25 نفر رو انتخاب کردیم. آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، آیت الله انواری و دو شخصیت دیگه که آقای غفوری و آقای مولایی. این 5 نفر رو در نظر گرفتیم. خدمت امام توفیق پیدا شد، عرض شد خدمتشون که 25 نفر اینا هستن. فرمودن دقتتون خوبه. عرض کردیم 5 نفری که در درجه دوم ما انتخاب کردیم، نرفتیم از خودشون بپرسیم خودشون انتخاب کنن، خودمون انتخاب کردیم این 5 نفر. امام فرمودن که من به آقای مطهری و به آقای بهشتی اطمینان دارم، اعتماد دارم. آقای انواری هم اگر به من دسترسی نداشتید، اون چه این آقایان 5 نفره بحث میکنن، هر جور این آقایان چیزی رو بگن من قبول دارم به اون عمل کنم.
21 مهر 1343 دولت منصور تصویب لایحه کاپیتولاسیون را از مجلس گرفت تا در برابر وام 200 میلیون دلاری آمریکا به ایران اتباع آمریکا مسئولیت سیاسی و قضایی داشته باشند. سخنرانی معروف امام علیه کاپیتولاسیون و به دنبال آن تبعیدش به ترکیه سرعت مبارزه و خطرات آن را بیشتر کرده بود. اعضای اصلی هیئت‌های مؤتلفه پی آن بودند که منصور را از سر راه بردارند، اما امام چون این اجازه‌ای به آنها نداده بود. مرجع دیگری پیدا کردند و مجوز این کار را گرفتند. چند روز بعد منصور در مقابل مجلس به دست محمد بخارایی کشته شد. بخارایی و اعضای اصلی این کار خیلی زود دستگیر و اعدام شدند. حجت الاسلام مهدی اژه‌ای از بستگان آیت الله بهشتی:
لذا بعد از این قضیه که خوبی جمعیت گیر افتاد، چنام خیلی صریح بودن، مطلبشون روک بود و چیز زیاد مخفی تو کارشون نبود، جمعیتاشون علنی بود و حالا کارهاشون رو رعایت حفظ اسرار میکردن، ولی اینجور هم مثل گروه های دیگه مخفی و این حرفا به اون شکل نبودن، چهره های شاخص و مشهوری بودن جمعیت های مؤتلفه.
ساواک از هر سرنخی استفاده کرد و رد روحانیون هیئت‌های مؤتلفه را هم پیدا کرد. یکی یکی سراغشان رفت و دستگیرشان کرد. بهشتی را هم شناسایی کردند، ولی وقتی سراغش رفتند که از ایران خارج شده بود. حسین رودسری از شاگردان آیت الله بهشتی:
آقای میلانی مسبب شد که ایشون بر آلمان، یعنی اصلا رفتن به آلمان یعنی پاسپورت گرفتن و این حرفا با آقای مید آیت الله میلانی بود.
ایمان به اوج سعادت رسید، به عز و به قدر و سیادت رسید.
پایان قسمت دوم.
ایمان به اوج سعادت رسید، به عز و شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی چی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی چی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی چی تو سر. ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نبی.
شبتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، با رادیو معارف هستید. برنامه پنجره رو شنیدید. موضوع این برنامه هم یک موضوع مستند بود که امیدوارم استفاده کرده باشید. قبل از تقدیم آخرین برنامه این نوبت، به اتفاق همکاران عزیزم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای روح الله مثنوی صدا بردار و آقای مصطفی فراهانی هماهنگ پخش، از حضور گرامی شما سروران عزیز و ارجمند خداحافظی میکنیم. امیدواریم از برنامه های این نوبت که از سوی همکارانمون در گروه های مختلف برنامه ساز تهیه و تقدیم شما شد، فرصت خوب و مغتنمی رو براتون فراهم کرده باشه. همکاران ما در نوبت بعدی با شما عزیزان خواهند بود و بخشی دیگر از برنامه های تولیدی رسانه دینی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتن که انشاءالله تقدیم خواهد شد. مباحث تفسیر آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور که از رادیو معارف تقدیمتون میشه رسید به آیه 174 سوره مبارکه بقره که در این لحظه تقدیم شما سروران عزیز و ارجمند میشه و انشاءالله استفاده ببرید. از حضور گرامی شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. امیدوارم که همواره شاد و سرحال و سلامت باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
باقی نور.
بالبینات والزبور.